بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان این بود که آیا از قرآن کریم میتوان در نظریه تحول و تکامل انواع استدلال کرد؟ آیا چنین نظریه ای از آیات شریفه قرآن استفاده میشود یا نه؟ برخی از نویسندگان و صاحب نظران چنین ادعایی کرده و نمونه هایی از آیات شریفه قرآن را بر این مطلب تطبیق کرده و تفسیر کرده. اولین آیه‌ای که مطرح شد در جلسه قبل بیان کردیم، آیه شریفه 11 سوره اعراف: ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. فرمودن که در این آیه شریفه 3 مرحله برای آفرینش انسان بیان شده است، تصویر شده. یکی جمله ولقد خلقناکم و دومی صورناکم و سوم هم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. با توجه به این که کلمه سمه در این دو مرحله ای که عطف شده، یعنی عطف صورناکم و عطف ثم قلنا للملائکه آمده، دلالت می کند بر دو چیز: اولا پیوستگی وجودی این مراحل، و ثانیا این که تراخی زمانی بوده است، فاصله زمانی بین اینها واقع شده. خلقناکم مرحله اول را بیان میکنه، قبل از این که انسان به شکل انسانی به وجود بیاید، یعنی از اولین نقطه آغاز حیات و زندگی در زمین، از موجودهای تکسلولی تا وقتی که سیر تکاملی موجودات زنده به اینجا رسید که حیواناتی به وجود آمدند که شکلشان همین شکل انسان بود، یعنی قبل از این، تا قبل از این که به اینجا برسن، بعد یک تحولی رخ داد، موجودات یعنی حیواناتی به وجود آمدند نسبت به حیوانهای قبلی تکامل یافته تر و نسبت به انسان کنونی نزدیک تر، یعنی صورتشان و شکل ظاهریشان همان چیزیست که انسان داره، اما هنوز از نظر روحی و عقلی به مرحله انسان نرسیده بودند. اینم یک مرحله که صورناکم، و مرحله نهایی مرحله ایست که علاوه بر صورت ظاهری از نظر روحی و قوه عقل و تفکر هم نسبت به سابق متحول شده، برتری یافته، و این از آدم شروع مثلا شده، یعنی از حضرت آدم انسان، نوع انسان وارد این مرحله از حیات شده است که دیگه بعدم ادامه یافت. این محصل استدلالی است که در کتاب قرآن مجید تکامل و حقیقت انسان از جناب آقای مرحوم آقای دکتر یدالله صحابی نقل کرد، صفحه 171-172. خب در نقد این استدلال عرض کردیم که اگر ما دقت بکنیم سیاق آیه شریفه را، به این نتیجه میرسیم، یعنی این معنا از آیه شریفه استظهار میشه، ظهور در این معنا داره که انسان ولقد خلقناکم، این دو جمله‌ای که ضمیر کم آمده، خلقناکم ثم صورناکم، که ایشون هم قبول دارد که این ضمیر مخاطب نوع انسان یعنی بنی آدم هست. ما هم بگیم درست، خطاب به بنی آدم، به نوع انسان هاست. خدای متعال خطاب به نوع انسان ها یا بنی آدم می فرماید خلقناکم و ثم صورناکم. منتها به قرینه ای که بعد در جمله سوم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما میگیم که این قرینه لفظی است بر این که مقصود از کم در خلقناکم و صورناکم، یعنی خلقنا ابیکم آدم و صورنا ابیکم آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما میگیم این قرینه جمله سوم قرینه لفظی است که مراد از کم در دو جمله اول درست است که ظاهرش نوعه، اما مقصود فرد اول انسان یعنی نیای انسانها و حضرت آدم، چون بعد فهمد قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اگر آدم مراد نبود خب می فهمود که لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لکم، دیگه باید سیاق اینطوری باشه، چون خلقناکم صورناکم اسجدوا لکم قلنا للملائکه اسجدوا لکم، اینجور نفرموده، فرموده از ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس از این که تغییر داده است لحن را از خطاب به کم به انسانها به حضرت آدم، این قرینه می شود که مقصود از اون کم این در واقع یک نوع اسناد مجازی است، یعنی مجاز در اسناد، یعنی اسند خلقت و آدم الى بنیه الى اولاده، به جای اینکه بفرماید ولقد خلقنا آدما ثم صورنا آدما ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، در اون دو جمله اول به جای اینکه از آدم سخن بگوید که مقصود اصلیه، چون در ادامه سجده فرشتگان به او را داره مطرح می‌فرماید، به جای آن از فرزندانش سخن گفته، از نوع انسان. چرا این کار را کرده؟ این چه نکته‌ای، آیا نکته‌ای دارد؟ غرضی حکمی هدایتی و تربیتی در این نهفته است؟ و به عبارت ادبی آیا یک علاقه مجازی وجود دارد که این اسناد اسناد معقولی باشد یا نه؟ چون در مجاز میدانید ما دو چیز میخواییم، یکی علاقه یکی قرینه. علاقه مربوط به مقام ثبوته، قرینه مربوط به مقام اثبات و دلالته. یعنی اول باید این استعمال مجازگونه و غیر حقیقی یا اسناد مجازی وجه عقلانی داشته باشد، یعنی قرینه این چیز علاقه ای داشته باشه، یک وجهی داشته باشه. مثلا اگر کسی گفت رأیت اسدن و مقصودش از اسد انسان شجاع باشد، این قبل از هر چیز بایستی به لحاظ عقلایی یک نسبتی ما بین اسد و رجل شجاع باشه، یک علاقه ای باشه که اصطلاحا میگیم وجه مشابهت، اون علاقه چیز مجازی که اون شجاعته. همه قبول میکنن بله، یعنی میشود گفت به جای رجل شجاع میشود گفت شیر، تعبیر میکنن میگن او یک شیره مثلا. اون وقت یک قرینه هم میخواهد که میشد مقام اثبات، مثلا میگوید رأیت و اسدن یرمی، که با کلمه یرمی میشود قرینه این مجاز، میشه مقام اثبات. یعنی اول مقام ثبوت هست، باید یک علاقه ای باشد ما بین اسد و رجل شجاع، او شجاعته، و یک قرینه ای میخواهد که به متکلم مخاطب بفهماند مراد خودش را. پس یک مرادی دارد، اون مراد حکمیه، و یک قرینه ای دارد که او را افهام میکنه. ما در مانحنفی میگوییم که از این که میفهمد، مثلا از اونجا که میفهمد شخص بگوید رأیت و اسدن فی الحمام یا رأیت و اسدن یرمی، از این قرینه میفهمیم که مرادش از اسد اون حیوان مفترس نیست، انسانه. بگیم خب چرا به جای این که بگویی رأیت و انسانن فی الحمام، انسانن شجاعن، زی سوال میکنیم چه وجهی داره که به جای کلمه حقیقت مجاز گفتی؟ چرا نگفتی رأیت و انسان شجاعن، گفتی اسدن؟ بگی میخواستم که این حقیقت را بفهمانم که این شجاعتش خیلی بالاست. اگر میگفتم که این انسان شجاعت، انسان شجاعت مقلوب تشکیکه، اما شیر چون نماد شجاعته او را به کار بردم که مبالغه در شجاعت باشه، غرضم این بوده. پس اگر ما این کلام را از متکلم ببینیم یا بشنویم که میگوید رأیت و اسدن فی الحمام یا رأیت و اسدن یرمی، ما از قرینه یرمی یا فی الحمام کشف میکنیم مراد را. اول این مستحضر دیگه مقام اثبات در مقام فهم عکس مقام ثبوته، یعنی سیر معکوسه. به لحاظ متکلم از ثبوت به اثباته، به لحاظ مخاطب از اثبات به ثبوته، این سیر معکوس داره. بله متکلم که سخن میگوید اول ارادهش مهمه، قصدش مهمه، مقام ثبوت، یه چیزی میخواد بفهمانه. برای اینکه این را به دیگران بفهماند اون وقت قرینه میآورد، و مخاطب یا خواننده متن وقتی که مواجه میشد اول قرینه را میبینه، چون مراد را که این نمیداند که مراد پنهانه، از این قرینه میفهمد که مرادش این ظاهر نیست، چیز دیگه مرادشه. توجه میفهمد. بعد سوال میکند که خب چرا این متکلم به جای این کلام روشن و صریح و حقیقت این تعبیر مجازی یا اسناد مجازی به کار برده؟ میگه وجهش چیه؟ پس بعدی، پس وقتی ما این آیه را مطالعه میکنیم، ظاهر آیه سیاه، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، از این جمله سومی میفهمیم که اون خلقناکم و صورناکم مال آدم بوده، چون امر به سجده متفرع شده از بچه، متفرع شده از بر اون دو مرحله قبلی. یعنی کی امر کردیم به ملائکه که اسجدوا لآدم؟ وقتی که آدم را خلقتش و تصویرش و اینا تمام شد، اون وقت به ملائکه گفتی حالا به این سجده کنید. پس از این ما کشف میکنیم که مراد از اون خلقناکم و صورناکم آدمه. سوال این است که چرا به جای این که خود آدم را ذکر بکنه لفظ صریح را، الانسان آورده، چیز الانسان که نه، ضمیر کم آورده که نوع انسان را بیان میکند، چرا این کار کرده؟ میگیم این حکمت داره. حکمتش اون نکته ایست که مرحوم علامه در این تفسیر آیه شریفه متذکر شدن که میخواهد بفرماید که آدم که مسجود شد و بهش گفتیم، به ملائکه گفتیم اسجدوا لآدم، خصوصیت نداره. شخص آدم ویژگی ندارد که این سجده و مسجود فرشتگان واقع بشه، این امر نوعیه. این مثل کعبه نیست
که همه هر جا میخوان نماز بخونن باید به سمت کعبه وایسن. کعبه خصوصیت داره در نماز بودن. نمیشه باید گوه آقا ما باید بسیم ای نماز خوبال لفظم و وجه الله به یه جای دیگه نماز. نمیشه، این خصوصیت نداره حضرت آدم. بلکه اون چه که ملاک مسجود شدن او برای ملائکه هست، اون حقیقت انسانی آدمه که نفخت فیه من روحیه، خدای متعال از روح خود یعنی اون حقیقت مجرد الوهیش در او اعطا کرده، به او بخشیده. و علم و تعلیم الاسماء دیگه و خلافته، یعنی از آیات قرآن اینا فهمیده میشه. لمازا وقع آدم مسجودن للملائکه لامور. اولا این آدم برخوردار است از اون نفخه از روح الهی، نفخت فیه من روحی، بقیه هم دارد، بقیه انسان هم دارد. دو، حضرت آدم مقام عرضش هست که خلافت دارد، خلیفت الله هست، این جاعل فی الارض چه خلیفه. این خلافت به شخص او قائم نیست، این خلافت ادا الیوم القیامه هستش. برای خاطر اینکه اگر یک لحظه ای این خلافت یعنی خلیفت الله در بین بنی آدم نباشه، کسی که این مقام را داره اعتراض ملائکه یا سوال ملائکه بی جواب میمانه. چون ملائکه گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. گفتن خب ما که داریم دائما تقدیس میکنیم، چه امتیازی این داره؟ و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. بعد گفتم ما نمیدونیم. پس این مقام تعلیم و مقام خلافتی که به آدم داده شده این باید همواره باشه. چون اگر مثلا در زمان ما در بین بنی آدم یک چنین انسانی که در حد قامت خلافت اللهی مثل آدم یا بالاتر از آدم نباشه، چه فایده‌ای داره؟ ملائکه میگن آقا ما داریم تصریح میکنیم. که این یکی از ادله است که حجت این که زمین در روایت داریم که زمین هیچگاه از حجت خالی نیست، یکی از آیات داله بر این مطلب همین آیه است، همین آیه ای که خدای متعال فرمود ان جعل فی الارض خلیفه. و اینا گفتن که این چه مقام دارد؟ مقام تعلیم اسماء و اینها. پس بنابراین آدم به شخصی و خصوصیتی مسجود نیست، برخوردار از نفخه از روح الهی است، بنی آدم دارن، فرزندان او دارن. مقام خلافت در نسل او و در فرزندان او هم جاریه. البته نه اینکه تک تک اونا این مقام، یعنی شایستگی دارن، حالا بعضی به فعلیت میرسه بعضی نمیرسه. نه، و علم آدم الاسما، اون هم آدم به ما هو خلیفت الله اسما رو خدا بهش تعلیم کرده. چون این مقام خلافت بعدن هم ادامه داره، بنابراین بقیه هم از این مقام برخوردار است. ممکنه بالاتر هم باشن، کما اینکه هستن. یعنی بعضی از فرزندان آدم در این ویژگی ها از خودش بالاترن. یه حد اقلش این است که هست بالاخره در بین بنی آدم. پس حکیمانه است دیگه. این خیلی حکیمانه است که خداوند متعال به خاطر این غرض مهم، به خاطر این غرض مهم بفرماید که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی ای خلقنا ابیکم آدم ثم صورنا ابیکم آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اما چرا به جای این خلقنا ابیکم آدم و صورنا ابیکم آدم خلقناکم آورده؟ این برای اینه که این نکته رو بیان بفرماید. حالا المیزان رو اگر خواستید مراجعه فرمایید، جلد هشتم بر صفحه 20، یعنی تفسیر همه آیه شریفه است، آیه 11 سوره اعراف جلد 8. قوله و قوله و لقد خلقناکم ثم صورناکم الخطاب فیه لعامه الادمیین و هو خطاب امتنانی این منت میگذارد خدا که مثلا ما شما را آفرید. کما مر نظیره فی الآیه السابقه. و علی هذا فالانتقال من الخطاب من العموم الى الخصوص. پس خلقناکم صورناکم به این خطاب که چه باشه؟ اعنی قوله ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم بعد قوله و لقد خلقناکم ثم صورناکم یفید و بیان حقیقتین، این دو تا حقیقت را بیان میکنه این مطلب. الاولا ان السجده کانت من الملائکه لجميع بنی آدم ای لنشأة الانسانیه و این کان آدم علیه السلام هو القبل المنسوب للسجده فهو علیه السلام فی امر السجده کان مثالا یمثل به الانسانیه نائبا مناب افراد الانسان علا کثرتهم لا مسجودا له من جهت شخصه. این یک نکته. و یستفاد هذا المعنى اولا این که میگیم حقیقت اول اینه که این مسجود فقط آدم نیست، بلکه حقیقت انسانیت مسجوده. اون حقیقت انسانیت که در آدم تبلور یافت بعدا در نسلش هم چه تبلور میابد. و یستفاد هذا اولا من قصه الخلافه المذکوره فی سوره البقره آیه 33 فإن المستفاد من الآيات هناك أن أمر الملائكة بالسجدة متفرع على الخلافة، یعنی چون آدم مقام خلافت داشت مسجود شد. والخلافة المذكورة في الآيات كما استفدناه هناك غير مختصة بآدم، خلافت اختصاص نداره، بل جارية في عامة الآدميين. فالسجدة أيضا للجميع، سجدة تابع خلافت بود، خلافت هم اختصاص به آدم نداشت. و ثانیا و اینا وجوهی است که علامه میاره برای این مطلب، ان ابلیس تعرض لهم ای لبنی آدم ابتداعا من غیر توصیت آدم، یعنی ابلیس که مطرود شد چون سجده نکرد عصبانی شد خواست انتقام بگیره نرفت سراغ آدم که بگه که خیلی خوب پدر روزگار تو در میآورم، رفت سراغ فرزندان آدم بدون اینکه اصلا نامی از آدم ببره، یعنی بلا فاصله. یعنی معلوم میشود که ابلیس متوجه شد که این سجده ای که باید میشد نه به آدم بود تمام شد رفت مثلا، یا یه مدتی تمام میشه میره راحت میشه، این تا قیامت سر و کار داره. یعنی اونایی که مخالفش هستن که باید سجده میکرده نکرده تا آخر هست. لذا گفت به ما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، لاقعدن لهم، لهم ضمیر به همین بنی آدم برمیگرده دیگه، بله، ثم لآتینهم بین ایام من خلفهم من غیر سبق ذکر لبنی آدم، بدون اینکه قبلا از اینا نامی برده بشه. قصه قصه از که آدمه، ولی ابلیس میره سراغ چه؟ سراغ بنی آدم. و قد ورد نظیر او فی سوره الحجر رب به ما اقویتین لأزینن لهم فی الارض و لأقوینهم اجمعین، و چند تا دیگه مثال هم میزنه، زیاد مثال آیات میاره. و ثالثاً ان الخطاب، شاهد سوم که برای اینکه اینجا اون مسجود خود آدم نیست، مسجود چیه؟ اون حقیقت انسانیته. و ثالثا ان الخطابات التي خاطب الله سبحانه به آدما، خطابایی که به آدم متوجه شده است، کما فی سوره البقره و سوره طه، عمها، یعنی اون خطابهایی که مخاطبش خود آدمه، همونها رو آورده کجا؟ برای بنی آدم. به عینها فی هذه سوره لجمیع بنیه، مثل چی؟ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، یعنی همین نوع خطاب ها رو اونجا به آدم کرده در سوره بقره و طه، در این سوره به چی؟ به بنی آدم. این سه تا شاهد میاره که اون نکته اولی بود که مسجود آدم نیست، حقیقت الانسان. خب مطلب دومی که از این میفهمیم چی چیه؟ والحقیقت الثانیه، دقت کنید، ان خلق آدم علیه السلام کان خلقا للجميع، نمایندگی داشته. این که فرمود خلقناکم، در واقع آدم را خلق کرده، ولی فرمود از خلقناکم، آدم نماینده همه آدمای دیگر هم هست. اینجور ان خلق آدم کان خلقا للجميع کما یدل علیه ایضا قوله تعالی و بدع خلق الانسان. البته این که از آیات است که آیه صحابی به این استدلال کرده، بعد میرسیم حالا ایشون استظهار میکنه و بدع خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. حالا اینا میکاتش. پس بنابراین حاصل حرف چه شد؟ ما اول به لحاظ مقام قرائن کلامیه، یعنی قواعد محاوره، قواعد مفاهمه، بالاخره باید کلام را بر اساس قرائن فهمید دیگه. اگر دیدین گفت، متکلم گفت که رأیت اسدن یرمی، ما از قرینه یرمی استفاده میکنیم که اسد معنی حقیقیش مراد نیست، رجل شجاع. بعد میگیم خب چرا به جای اسد، به جای رجل شجاع اسد گفته؟ اون میشه مقام ثبوت، اون میشه علاقه. میگیم میخواست از اون شجاعت را درش تأکید کنه و مبالغه کنه. پس عقلانه است، یعنی عقلانیه، معقوله. در ما نحن فی این را میگیم. وقتی میرسیم به آیه ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این قرینه میشه که این که قبلش فرمود خلقناکم صورناکم، این خلقنا آدم. خب چرا به جای این که بگوید آدم انسان را، بنی آدم را خطاب کرده، نکته داره، نکتهش هم عرض کرد، کاملا معقوله و قابل فهمه. خب حالا بیام سراغ اون تفسیر آقای دکتر صحابی، همین آیه را میتونم معنا کنیم دیگه. ببینیم ایشون چی میگه. این نظر مشهور مفسرینه که من 7-8-10 تا تفسیر لاغر از این تفسیرهای قدر شاخص شیعه و سنی که نگاه کردم، همه همینجور معنا کردم، از تبیان و مجمع البیان و الکشاف و نمیدونم کتاب مفاتیح الغیب رازی و روح المعانی آلوسی و ابوالفتوح رازی و منهج الصادقین و المیزان و المنار و خیلی کتاب هایی دیدم دیگه، تعداد کتاب ها را نگاه کردم. حالا خیلی ضرورتی نداره، ولی خب بایدم ببینه بهتر اطمینان خاطر بده. اما تفسیر جناب آقای مرحوم آقای دکتر صحابی، ایشون میفهمد که مراد از این خلقنا، چون اسناد مجاز هر دو باید بگیم دیگه، این اختصاص به این قول که نداره که، ایشون هم که میفهمد لقد خلقناکم ثم صورناکم، میگن چی؟ مخاطب چیه؟ مخاطب نوع انسانه، بنی آدمه، تصریح کردن. همینطور هم هست دیگه، چون کم به انسانها میخوره. خب اما مقصود چیست؟ اگه از جو سوال کنیم مقصود چی، از ما سوال کنن مقصود چی، از مفسرین میگن آقا آدمه، گفته از کم، اراد آدم، قرینه هم که داره، علاقه هم داره. ایشان میگوید نه، وقتی میفهمد خلقنا کم، یعنی خلقنا الموجودات الحیت نباتیت والحیوانیه تا که؟ تا قبل از این که آدم نماها درست بشن، انسان ناندرتال و مثلا اینجور چیزا که اینا شکلشون شکل انسان بوده. ایشون اینو میگه دیگه، میگه ما شما را خلقتون کردیم. چه خلقتون کردیم؟ ای آدم ها، ای انسان ها، خلقناکم، شما را خلق کردیم که از اون تکسلولی که میلیاردها سال قبل شروع شد، او خزه ها و نمیدونم حیوانات آبزی و اول گیاهی و بعد حیوانات آبزی و بعد دوزیستی و بعد هوایی و بعد بیمهره و مهردار و پستاندار و چه و چه، تا خلاصا میلیون ها سال گذشت، تا رسید به کجا؟ تا رسید به اون حیواناتی که اینا شکلشون شکل آدم بود. ثم صورناکم، این میلیون ها حالا سال گذشت، این اشاره به اوناست، ما شما را خلق کردیم، یعنی اونا را خلق کردیم. تا کی؟ تا وقتی که صورناکم، که اون وقتی که این انسان نماها ناندرتال و اینا درست شد. داره خطاب میکنه به آدم ها، به بنی آدم، میگه مراد ما که میگیم شما را صورناکم، ای صورنا اون موجوداتی که قبل از آدم بودند. اونا حالا چند طول کشید؟ حالا هر چقدر طول کشید، یک قرن، دو قرن، ده قرن، هست. خب ثم قلنا للملائکه، یعنی چه جور تقدیرم هست، ثم خلقنا آدما، که دیگه یه تحول عظیم شد، یعنی علاوه بر اون شکل آدم، عقل و تفکر اینا هم پیدا کرد با آدم. از آدم دیگه شما ها اومدید، پرونده شما باز شد دیگه. خب این شما ملاحظه کنید، این اولا قرینش چیه؟ اول قرینه میخوایم دیگه، دوم علاقه میخوایم. مل قرینه علاقه آدم؟ دیگه قرینه نداره که، درجه میفهمه قرینه ای برای مطلب نیست، درجه لفظ بخم قرینه بیا بریم. اگه بگید قرینه علم است، قرینه منفصل است، قرینه علم است. حالا اولا این علم حالا پیدا شده، حالا این قرآن داره 14 قرن نصیب با مردم صحبت میکنه، 14 قرن مردم هیچ نمیفهمیدن، یعنی باید همجور رو بگیم این آیه از اون حدیث که نمیفهمیدن نباید تفسیر میکردن، که این علم جدید که حالا اومد امثال آیه دکتر صحابی هستن. فاول این قرینه قطعی که نیست که بشود شاهد باشه، ظن، یعنی یک نوع اختلاف همه هنوزم که به صورتی نیست که جزمی باشه، یک فرضیه است در حدی که قرینه بشه کلام الهی رو بشود در واقع از ظهورش عدول کرد و تفسیر کرد نیست. این اولا. ثانیا علاقه چیه؟ این اسناد مجازی چه علاقه ای داره؟ یعنی ایو سلطن بینه مثلا ما انسان ها، خود آقای دکتر صحابی، ایو سلطن بینه آقای دکتر صحابی مثلا اون خزه ها و اون جلبگه ها و نمیدونه اون موجودات آبزی و نمیدونه اون دور چیز ها، ایو سلطن بینه بنده حالا آقای دکتر صحابی، یعنی بنده هم همطوره دیگه، چون شامل من هم میشه، چه رابطه بین من از و اونا که خدای متعال بیاد ما شما رو این وزغه ها رو خلق کردیم؟ چرا تو بین وزغه ها ما هست؟ کرمه ها رو خلق کردیم؟ چرا تو ما داره؟ پروانه ها رو خلق کردیم؟ چرا تو ما داره؟ اما بگم ما شما رو خلق کردیم، پدرتون را، نیایتون را، آدم را خلق کردیم که جسمن و روحن حقیقت انسانی داره، میگه خب باید درست دیگه، اصلا شما همه اون بو برمیگردیم. ببینید اتفاق عجیب است ها، ایشان یک جا، حالا چون مرحوم علامه تو جلد 16 علامه طباطبایی جلد 16 هم به کلام آقای صحابی نام نبرده اما متعرض شده در جلد 16 هم آقای دکتر صحابی که اینا دیده جواب نوشته به کلام علامه، جواب نوشته، جوابش هم تو هم کتاب چاپ شده، هم کتابی که خدمتتون عرض میکنم جوابارم نوشته، البته خیلی مقدمانه نوشته ها، انصافا نمرهش در این جهت به نظر من 20ه، خیلی مؤدبانه، خیلی احترام کرده، میگه حالا من چون ارادت کامل به آقای طباطبایی دارم، به علامه دارم و ایشون را خیلی بهش ارادت دارم، اصلا نمیخواستم اینا را بنویسم، خیلی به تردید افتادم که اصلا بنویسم یا ننویسم، جواب بدم یا ندم، ولی در این حال گفتم که خب حقیقت علمی اون وقت من ننویسم، اون حقیقت علمی که من کشف کردم ازش دفاع نشه، این خوب نیست، لذا به خودم جرأت دادم و جسارت کردم و این جواب را نوشتم. در این حالم آخر دفعه میگه که اگر من سعی کردم که نزاکت را رعایت کنم، مؤدبانه باشه، فقط علمی باشه، یه وقت تعبیری که مثلا مهم باشه نباشه، اما با همه این اوصاف اگر ایشان از من آزرده شده، روح لطیف ایشان خیلی نشان میده که ایشان به علامه ارادت داشته، اگر باز هم روح ایشان از من آزرده شده باشه، من استغفار میکنم و ازشون حلالیت میطلبم. آخر دفعه ها اون کلام آخرش اینه جواب داده. در این تعاوید ایشان این آیه را شاخصترین آیه میدانند، مرحوم آیه دکتر صحابی ها، این همین آیه ای که الان بحث کردیم، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه، ایشون میگه این خیلی دلالت روشن و کامل دارد بر نظریه همیشه از که تکامل انواع و ما عجیب است که مثلا آقای طباطبایی چطور اومده این را نپذیرفته. مرحوم علامه در جلد 16 اینا اشاره وارها خیلی مختصر یک کوتاه اشاره کرده که بله این استدلال درست نیست. توجه بفرمایید. بله، پس علاوه بر این واقعا این استدلال هیچ کاری وقتی نگاه میکنه نه قرینه درست حسابی داره نه علاقه ای داره، یعنی یک نوع وجه حکمی و چه رسالتی است که خدای متعال میگه ما شما را خلق کردیم، سوال کنیم خدایا یعنی چه ما را خلق کردی؟ میگه یعنی اون تکسلولی را خلق کردی. میلیون ها سال قبل ما چه نسبتی بین ما هست و اون تکسلولی؟ اما بگیم خدایا ما را خلق کردی یعنی چه؟ میگه آدم را خلق کردیم. بگیم چه نسبتی هست؟ میگه بابا جد شما از جسمن و روحن حقیقت انسانی که شما داره از اون اونم داره. میگه بابا این درست توجه بفرمایید. پس من این نکته راجع به این آیه اولی که ایشان استدلال کرد، بریم سراغ آیه دوم. درست.
ما نمی‌تونیم بگیم که این مراحل
احسن. گفتیم خب دیروز تشریف نداشتیم؟ بله عرض کردیم ما همه این واژگان آیه را همه را تفسیر میکنیم، یعنی قبول داریم. دیروز عرض کردیم نگم اونو من نگفتم که بله این که ایشون این به عبارت اخرى مقدمات آقای دکتر صحابی همش درسته. ایشون گفت خلقناکم ای خلقنا شیئا من شیئا، میگیم ما قبول داریم. ثم دلیل است بر اینکه یک نوع تأخیر و ترتب زمانی حاصل است، میگیم ما قبول داریم. اما این فاصله های زمانی و این ترتب ها و اینها آیا اونیست که در نظریه تکامل گفته میشود؟ یحتمل. اونیست که در نظریه ثبات انواع، نه دفعی ها، چون ثبات انواع رو میشه چند جور تقریر کرد. یه تقریرش اینه که خودش زمانبر بوده، یعنی حضرت آدم که از خاک مستقیمن و مستقلن، مهم ثبات انواع این دوتا کلمه است، مستقیمن و مستقلن. مستقلن یعنی چه؟ این نه از طریق موجودهای دیگر. این ممکنه دفعی باشه، یه فرضه، یعنی ثبات انواع که میگه این مستقلن خلق شده دفعتا تصویر بکنه، بله این ممکنه. ممکنه اصلا تدریجا باشه. تدریجا یعنی چی؟ یعنی خب خاک که بوده روی زمین، بالاخره خلق شده، در زمین آفریده شده. خدا تعالی اون خاک را که از آیات دیگه میفهمیم، دیروز من عرض کردم مثلا یه جا میفهمم من تینن لازبن، من حمه مسنونن، من سلسالن، من حمه مسنونن، همه را داره قرآن، اینا تنافی نداره، اینا مفصلا گفتن. یعنی همه اینا بوده، خاک اولین مرحله شد، آب و خاک با هم قاطی شده چی؟ تین. چون تین غیر از گلا میگن دیگه، تین یعنی گل. خب یه خورده که مونده چسبنده شده، حالا شاید هم رس هم بوده، حالا به قول آیه دکتر صاحب میگن این شاید این گلای رس بوده، باشه بالاخره چسبندگی داشته دیگه. بله تین لازه معنی نداره، ما اینا رو رد نمی کنیم، ایشون هم میگن ما قبول داریم، پس اینم چسبندگی پیدا کرده. الان شما دیدید نه گیرید یا نه، حالا دیگه اینا دوران مدرنیته چیز است دیگه، تمدن ماشینیه. ما که بچه بودیم در دهات زندگی میکردیم، خانه های خشتی میساختن دیگه، اصلا دیوار که میساختن نه سنگ بود، نه آجر بود، نه خشت، حتی شفته بهش میگفتن، گل. در جبه همون دید خاک را میوردن، البته میرفتن خاکهایی که همون رس باشه، چسبندگی داشته باشه، درست میده ایشان، میوردن آب میبستن به این عربشت که خاک ها میشد گل. بعد اون وقت اونقدر میمالیدن، یا گاو تو میانداختن با گاو میمالیدن، یا خودشون بیچارا با پا اونقدر میمالیدن تا اینا میچسبن. گلها به هم میچسبید، محکم میشد. اون وقت از اینا میگرفتن این گلها را میدادن رو هم بعدم میتراشیدن. مثل این چمنها دیدید میتراشن با ماشین قشنگ میشه، میشد دیوار. اینقدر این محکم بود. الان هم هستا، الان مثلا ما دو دهه خودمون ما یه خونه ای از قدیم که ساخته بودیم، یعنی جای گوسفند و چیپلان اینها، استر با همین ساخته، خیلی هم بلند. این پدر ما هم یه اخلاق عجیبی داشت، خیلی حرج و همسایه بودیم، دیوارها را خیلی بلند میکرد که دید و اینا نباشه، دیواری داریم خیلی بلنده، توجه فرمایید، خیلی مقید بود به این چیزا. همچون این که این جای گوسفندها در حاشیه منزل بود، ممکن بود گرگ و اینها بیاد، شبا خوابیده بودن دیگه، دیوار رو خیلی بلند گرفتن. الان هم هست ها، با همینا ساختن، الان هست با همینا ساختن، خیلی محکمه. خب این تین شد تین لازه، بعد هم که همه مسنون یعنی متعفن میشه، معمولا میمانه گل یه خورده بو میگیره، همه مسنون یعنی این سلسال هم که میخشکه، ما میگم همه اینا شده. حالا اینا میشه همش دفعتا بشه، چون معجزه آسا اراده الهی تعلق بگیره، دفعتا ممکنه اصلا ما چه دایی داریم بگیم دفعتا، ما این سمه ها را قبول میکنیم، چون علامه میفهمد یحتمل، احتمال میده ها، که سمه ها ترتیب در مقام کلام است نه نفس الامر. یعنی البته این احتمال خلاف ظاهره، یعنی باید حق بدیم که تا قرینه نیاریم حق با آیه صحابیه. مرحوم علامه یه جواب که میده، میگه شاید این سمه ها که در کلام الهی موارد داره ناظر به مقام ظاهر و ترتیب کلامه، که این کلام بعد از او واقع شده، نه اینکه خود واقعیت دنبال هم متفرقه بوده. یا حالا یه احتمال خلاف ظاهره. دوم این است که نخیر آقا اینا واقعا زمان بوده. خب باشه زمان بوده، تو بعضی روایات به نظرم تعداد زمانش هم آمده ها، که مثلا چه مقدار طول کشید تا این شکل گرفت، شکل آدم برست شد،
و نفخ فیه من روحی دیگه تکلم کرد و مثلا راه افتاد و شد یه آدم. چطور مثلا حضرت مسیح در اون آیه میفهمد و از اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، اونجا چطوره؟ خب تدریج دیگه، خب اینا همونطور باشه. منتها اونجا حضرت مسیح میسازه با دستش، اینجا خدای متعال بدونه با اراده خودش گلها به هم ور میشه و آب میره روی خاک، گل میشه، گل به هم ور میشه و اینجور میشه. زمان ببره. عرض کردم این مسئله زمان کاملا قابل تصویره بر اثر بر اساس نظریه ثبات چه انواع. منتها بر اساس اون نظریه سمه ها فاصله اش خیلی زیادتره. دیگه حالا اینا فرق نمیکنه، فاصله اش کم باشه زیاد، فقط سمه برای چیه؟ انفصال زمانیه، تراخی زمانیه. پس بنابراین اونجا ما مشکلی نداریم. تمام مقدمات مرحوم آقای دکتر صحابی قبوله و این نتیجه گرفتن درست نیست، از این آیه در نمیاد. اصطلاحا در منطق به این میگن چی؟ اگه گفتی یکی از انواع مغالطه هستا، مغالطه های معنوی، میگن یه مغالطه ای داریم، منم مغالطه معنوی که اقسامشه، وضع و ما لیس به علتن چه؟ علتن. میگن مقدمات درسته اما علت نتیجه شما نیست، وضع ما لیس به علتن علتن، از این بابه. پس ما به قول علامه هیچ مشکلی در اینکه این آیه را معنا کنیم ندارم. قرینه هم که داریم عرض کردم دیگه، این ولی او قرینه نداره، خیلی هم بعیده اون مجاز به اصطلاح. چرا؟ این سیر مراحل خلقت آدم دیگه، یعنی حضرت آدم را اول خلق کردیم، یعنی چکار کردیم؟ اون ماده خلقتش آماده کردیم، خلقنا. نه خلق همه ایجاد که نیست، ایجاد کامل انسان که، این در واقع مراحل خلق انسانه. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم جعلنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. چطور اینجا مراحل دیگه؟ بیان مراحل خلقت آدمه، اول اون موادش، بعد تصویرگری، بعدم نفخ در خلاصه وجود او، نفخ روح، نفخ فی من روحی، بعدم که دیگه مراحل بعد. نه یعنی مقدمات آدم، یعنی خلقت آدم مراحل داره. خلقنا آدمه، در واقع اینجور میشه، خلقنا آدمه من تینن، من ترابن و تینن و تینن لازمن، ثم صورنا اون تصویر کردیم یا تصویر کردیم اون تین را، ثم نفخت فیه، این شد آدم. یعنی خلق آدم زمان بر بوده، مرحله داشته، مرحله اول دوم سوم لحظه چه شد؟ شد آدم. این آدمی که مسجود فرشتگان واقع شد چگونه خلق شد؟ اگه سوال کنیم کیف خلق آدم علیه السلام الذی هو کان مسجودا للملائکه، میگیم خلق من تراب و صور و مثلا و نفخ الله سبحانه و تعالی من روحی، شد آدم کامل. این معنیش اینه، یعنی خلق این آدم از این مراحل عبور کرده تا به اینجا رسیده. کما اینکه در آیات دیگر همین مراحل چطور شده بیان شده در آیات دیگر قرآن. مثلا حالا من یه آیه بخونم براتون ببینید، یفسر بعضو به بعض، ینطق بعضو به بعض دیگه. ببینید در سوره هجر میفهمد چی؟ میفهمد که ولقد بله آیه اینه، عنایت کنید. و از قال ربک للملائکه، و از قال ربک للملائکه اینی خالق بشرن من سلسال من حمع مسنون فاذا سویته شما حالا این سویتوه رو بذاری جای اون سورناهو، ولقد خلقناکم ثم سورناکم. در این آیه چه میفرماید؟ میفرماید که اینی خالقون بشرن من سلسال من همه اینچه مسنونه. فعضا سویتوه، این سویتوه اینجا معادل اون سورناهوه، اون خلقناکم معادل چیه؟ معادل خالقون بشرن من سلسال من همه اینچه مسنونه، این معادل همه. بعد میفهمد و نفخت فیه من روحی، این معادل چیه؟ ثم نفخ فیه من روحی. در این آیه برای این داشتیم اینو نداشتیم؟ نه اینجا نداشتیم. ثم قلنا للملائکه اسجدوا، این نفخه اینجا نداشتیم، اونجا آمده و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این سوریه چنده؟ این سوریه هج آیه 29. حالا یک شاهد دقیق براتون بگم. ببینید اینا نکات تفسیری قرآنه، واقعا تفسیر کردن قرآن کار مشکلیه، خیلی مشکله. یه آدمی میخواد مثل تبرسی 60 سال درس بخواند 10 سال تفسیر بنویسد، یه آدمی میخواد مثل علامه طباطبایی عمرش تو قرآن صرف میکنه، بعدم حالا البته نکاتش حالا که جا هست، خیلی سخته. حالا شما خواهشان دقت کنید، این دقت ها مفیده. در همین آیه کلام 28 خوندم براتون دیگه، از هجر یه آیه برید جلوتر، یعنی حالا دو تا آیه البته، چون یکیش خلقت انس یکیش جنه، یعنی آیه 26. آیه 26 چی است؟ آیه 26 میفهمد ولقد خلقنا الانسان من سلسال من حمأ مسنون. حالا آیه 26 سوره هجر را با 28 مقایسه کنید. آیه 28 چیه؟ و از قال رب تعالی الملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأن چه مسنون. این چیه؟ آدم دیگه. خالق بشرا من سلسال من حمأن مسنون، که بعد میفهمد که فاذا سویتو و نفخت فیه من روحی من روحی فقعوا له ساجدین. این که آدمه که. این آیه 28 راجع به آدم بلاشه. اون وقت آیه 26 که راجع به انسانه کلی گفته ولقد خلقنا الانسان، بازم از چی؟ من سلسال من همه این مصنوع، یعنی هر دوش یه چیزه. درباره آدم میفهمد چی؟ اینی خالق بشرم من سلسال من همه این مصنوع. راجع به انسان میگه چی؟ راجع انسان هم میفهمد که خلقنا الانسان من سلسال من همه این چه؟ شما اینا بیاید علم این آیه بحث ما قرار بدید که ولقد خلقناکم سورناکم که راجع به آدم واقع شده راجع به همه آدم هم هست، راجع به همه آدم هست، یعنی هم همه آدم ها مرحله خلقتی دارن که از تین و سلسال و این چیز هاست، و هم مرحله چه دارن تصویری دارن، منتها این جنینیه، این مراحل مراحل تولد طبیعیه. خب اینا شواهد بسیار گویایی برای این قضیه هست. بنابراین این راجع به این رو میخواستم دیگه اون آیه بعد رو مطرح کنم که حالا وقت تسکانه گذشت، آیهش رو بگم که شما روش مطالعه بفرمایید. این نکته رو هم که دیروزم گفتم بازم یادآوری میکنم، ما در قرآن مواردی داریم که مطلبی که مربوط به آبا و اجداد است چون مناسبت داره به این حاضران نسبت داده، مثل آیات بنی اسرائیل که می فهمد که مثلا ولقد جاءکم موسی بالبینات، به کی داره اینا بیان میکنه؟ به اهل کتاب اون روزگار. موسی میگه برای اینا اومد؟ نه. ولقد جاءکم موسی یعنی ولقد جاء آباءکم موسی، یعنی مجیء موسی برای آباء اینا بوده، ولی می فهمد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذ آباءکم العجل، فعل آبا را به این ابنا نسبت داده، اتخذتم العجل و انتم ظالمون و هم الظالمون، آبا بودن دیگه ولی به اینا نسبت داده. و اذ اخذنا میثاقکم، نه و اذ اخذنا میثاق آبائکم و رفعنا فوقکم الطور، نه و رفعنا فوقهم الطور. از این نمونه هم که داریم، این هم خودش استعمال دیگری که این که نسبت داده از خلقناکم که مال حضرت آدم است به ابنای آدم، در قرآن شاهد و نظیر هم که داره. و اما آیه بعدی روش مطالعه، حالا انشاءالله اگر خواستید مطالعه بفرمایید، آیه 7 تا 9 سجده است. آیه شماره 7 تا شماره 9 سوره 3 تا آیه است. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین یک ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، این دو، ثم سواه و نفخ فیه من روحه الى آخر، این سه تا آیه است. ایشان استفاده کرده است از آیه اول مراحل اولیه را و از آیه دوم اون تناسل و توالد موجودات زنده را. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، توجه فهمونی؟ و اون آیه آخر هم میفهمن راجع به آدم و بعد از آدمه. اینجور استفاده کردن آیه دکتر صحابی. حالا تأمل کنیم ببینیم وجه استدلال چیه و بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.